گفتم که مثلا تو یه برنامه یه عزیزی اومده بود جای دیگری میخواست درست کنه یه اصل علم منطق در. ببین ما در اقتصاد یه بحثی رو داریم میگیم کار قیمت ها علامت دهیه،
بله،
یا به اصطلاح همون سیگنالینگه.
بله.
شما وقتی که میرید داخلی فروشگاه، وقتی که میخواید فرض کنید خرید کنید، همه چیزایی رو که میسنجید و نمیدونم اینا به یه فاکتور خیلی مهم توجه میکنه. اون فاکتور چیه؟ قیمته. و اون وقت در نهایت اون قیمته که به شما در واقع سیگنال میده که مثلا کولر کم مصرف رو بخرید یا کولر پر مصرف انرژی رو بخرید، با خالی با استاندارد بالا یا استاندارد پایین. شما بالاخره تکنولوژی قیمت داره. زمانی که ما حاضر میشید تکنولوژی پر قیمت رو بالا با قیمت بالاتر بخرید که اون در واقع فرض کنید کالای دیگه که با این در ارتباطه این مثلا قیمت حامل ها قیمت درستی باشه، ما در حوزه های مختلف اومدیم نظام قیمت گذاری در کشور رو دستوری کردیم. نظام قیمت گذاری وقتی دستوری شده در واقع این نظام سیگنالینگ مختل شده. من معتقدم یک انگاره‌ای در این کشور باید درست بشه و اون انگاره اینه که حمایت مترادف با عرض کنم خدمت شما قیمت گذاری دستوری نیست. در همون جلسه‌ای که این فعالان اقتصادی منتخب رسیدم خدمت آقای معظم رهبری و در صدا سیما پخش شد، قریب به اتفاقشون از قیمت گذاری دستوری نالیدن، ولی ما در مجلس نمیدونم معاون اول در دولت دنبال قیمت گذاری دستوری هستیم و وقتی قیمت گذاری دستوری انجام میدیم چون با نقصان عرضه و کاستی عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستیم، اون وقت میریم سراغ تخصیص های دولتی. تخصیص دولتی هم
این زنجیره هم بله این زنجیره هم مسئله بسیار خوب.
عنصر حمایت قیمت گذاری و دخالت در کشور ما درست صورت نمیگیره و این یکی از اون مسائلی است که فضا رو برای فعالیت بس.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، حتما در فرصت دیگری دعوت میکنیم در استودیو یه رادیو اقتصاد رحیاف خدمتتون باشم حضوری و با مردم بیشتر صحبت کنیم. دکتر سید شمس‌الدین حسینی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، متشکرم، شبتون بخیر باشه. خانم آقایان، ساعت 21:32 دقیقه است. تمامی پیام کوتاه ما 30036-37 هست. بسیاری از شما دارید برای ما مطلب میفرستید. متشکرم از 918-56-39 938-64-80 و همچنین 915-35-38 که برای ما پیام کوتاه و دیدگاهشون رو فرستادن، من جمله 919-8347 که در باره اصل 44 شهری رو ارسال کردن.
نکته اساسی که در عرایض من بوده، امروز هم همون نکته رو میخوام روش تکیه کنم، اینه که نظام تصمیم گیری اجرایی کشور باید به بخش خصوصی کمک کنه. این الزامه، باید کمک کنه. مهمترین کمک هم این است که موانع رو از سر راهشون برداره، موانع رو برداره. من متاسفانه مشاهده میکنم در یک جاهایی دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های نظارتی نقش سرعتگیر رو ایفا میکنن، یعنی شرکت رو به جای اینکه کمک کنن به پیشرفت و توسعه اون، موانعی ایجاد میکنن که این در واقع مانع پیشرفت اون میشه.
خب بسیار خوب، سخنان بسیار آشنا و کاملا مطالب واضح و مبرهنی است که فعالان اقتصادی با این موارد به دقت دست و پنجه نرم میکنن و درباره اون نظر میدن، گله میکنن، راهکار دارن. حتی با بارها از اتاق بازرگانی دیدیم که به دولت راهکار داده، نقد فرستاده، درخواست کرده و در بخشهای مختلف. حتی اگر بخوام یک بخش مهم رو بگم، مربوط هست به قانون تجارت در کشور که مدت هاست با مسائل مختلفی روبرو است. اون هم از همین جنس اشاره های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. آقای دکتر منطقی به ما پیوستن، چهره ناماشنا در حوزه صنعت خودرو و البته بهتر بگم صنایع مادر و بزرگ، اینطوری شاید حق مطلب ادا کنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر و عید شما مبارک.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، این عید بزرگ رو تبریک میگم.
متشکرم. اگر بخوام از منظر مسئولیت‌های شما بگم، کاملا شما ساختار رو میشناسید، ولی در این حال بگذارید یک صحبتی که با دکتر حسینی هم داشتیم. دولتی‌ها واقعا، دولتی‌ها منظورم وزیر و معاون وزیر و مدیران کل، نه، همه دستگاه دولتی واقعا مایلن که همه امور در اختیار اونها باشه و اساسا بخش خصوصی نقش و مسئولیت توی ایفایی نداشته باشه؟
همچین چیزی محال هستش.
نه محال، ولی تمایل کارکردیشون تا الان به ما چیزی غیر از اینو میگه.
ببینید، کسی که طبعا یه جا میشینه احساس میکنه که در واقع کل طبعا دیگم که اختیاراتی که تو اونجا هستش و اختیارات مثلا ورسن تا جمعی هم به اون سپرده شده و خب این اولین اشتباهی هستش که میاد انجام میده. اینجوری در واقع یک مدیری میشه که به شدت خودش پرمشغله هستش و نهایتاً اگر بیاد یه کارنامه از خودش بخواد به ارائه بده، میبینه که توی گیرگورهایی که خودش برای خودش تنیده گیر کرده. به نظر میاد که ما باید با توجه به اینکه تحولات خیلی سریع هستش، هر کی که میاد حداقل یه آموزش اولیه ببینه که تو قرار هستش که دیگه اونجا و یه یادگیری بکنه و یادگیری هم در واقع بگیم که تمام ارکانی هستش که توی این جهت میتونن به شما کمک بکنن. و اگر این رو ما بیایم و در واقع به مدیرای خودمون آموزش بدیم، اصولا ببینید هر کی مدیر میشه باید در واقع بیاد ببینه که از یه سطح اجرا وارد یه سطح در واقع جایی میشه که باید مشکل رو حلش بکنه، چون تو اجرا هر کی که بخواد به سر کاری ببره جلو توی چارچوبی که داره میتواند مثلا یه سری تصمیمای خاص بگیره، ولی وقتی که اومد توی سطح بالاتر قرار گرفت، اونجا دیگه تصمیم خاص نمیتونه بگیره، تصمیم عام باید بگیره. و برای اینکه تصمیم عام بگیره باید هر وقت که هستش ایده همکاران خودش رو تسری بده. یه اشکال عمده ما این هستش که کسایی که میان توی این مسئله قرار میگیرن، اجرا و تصدیگری رو یعنی تصدیگری و در واقع پشتیبانی با هم دیگه قاطی میکنن، نه این رو انجام میدن و نه اون انجامش میدن. و اصولا اگر هر کی که میاد و توی این مسئله قرار میگیره یا آموزش اولیه ببینه، فکر میکنم که بسیار موثر داره. من یه مثال ساده بزنم، ما با شرکت بزرگ خارجی که کار میکردیم، مثلا اگه میخواست یه مدیر تغییر پیدا بکنه، اولا مدیر رو پیدا میکردن که از نظر شاخصهای فنی و با تطبیق داشته باشه روی بخش دیگه این هستش که روی بازار تسلط داشته باشه. از 6 ماه قبلش میگفتن که تو بیا برو ترجمه مدیر قرار بگیری، با توجه به اینکه یه سری راهبردها و کار رو داده، شام بیاد پس میخواید حالا راهبرد جدید بنویسید، ببینید چه کارهایی هستش که ما انجام داده تقویت بکنید، چه کارهایی نیستش که شما باید بیاید برنامه‌ریزی بکنید. یعنی که نه اصلا ما میخواییم ریل عوض بکنیم و برای اینکه ریل عوض بکنیم باید بدونیم که روی چه مواردی بیایم و تکیه بکنیم. به نظر من اگر بخوایم واقعا بیایم نگاه بکنیم تو بعد صنعت، میگم من یه بعد تمام تام میگم فناوری، میتونم بگم یه بوده این هستش این فناوری تبدیل به محصول بکنیم و نهایت محصول تبدیل به در واقع ثروت بکنیم. بیام نگاه بکنم که قسمت فناوری موفقیم و واقعا میتونم بگم که با توجه به نقطه که داریم رو هر چی دست بذاریم میتونیم بهش برسیم. متو مشکل اونجا شروع میشه که شما این فناوری رو میخواید با هم تلفیق بکنید، یه محصول رو کنید، اینجا یه ترکیب جمعی هستش، نمیتونیم ما ترکیب جمعی کار کنیم. یه سازمان خاص میخواد، آدم ها باید بیان تو اون سازمان خاص در واقع با یکدیگر تعامل بکنن. این اولین مشکل ما هستش. و وقتی که میخوایم بریم یه تولید صنعتی انجام بدیم و یه زنجیره ارزش وسیع رو در سطح کشور به عنوان مثال توی بخش های حمل و نقل یا بخش های مثلا ورز کن که نفت و گاز به کار بگیریم، اونجا در واقع میتونیم بگیم که کار خیلی مشکل تر و سخت تر میشه. بنابراین اگر بیم سلسله مراتب نگاه بکنیم، هر قدر که مجموعه ما کوچکتر باشن ما موفق تریم، در صورتی که دنیا امروز به سمتی میره که کار دیگه کار جمعی هستش، چون تخصص ها متفاوت و در واقع میتونیم بگیم که امکانات بسیار محدود هستش و همه اینها رو باید بیان روی هم بذارن و نهایتا به یک دستاورد بزرگی برسن.
ببینید، ما مشکلات ساختاری متعددی رو داریم، همگان هم برایش وقوف دارن. اگر دربارش بخوایم صحبت بکنیم شاید ساعت ها و روز ها میتونیم حرف بزنیم، ولی مسئله سر اینه که اینها همزمان شدن با چالش های دیگری در اقتصاد کشور و در این حال این داستان دولتی بودن و خصوصی تعاونی بودن به یک مسئله تبدیل شده که شاید به فوریتش از هر دوره دیگری امروز خودشو بیشتر نشون میده. ما بالاخره از دهه پیش گفتیم که به دنبال مانع‌زدایی از تولید و اشتغال باید باشیم، بخش خصوصی گفته، نامه نوشته، نقد کرده، خیلی در این باره حرف زده شده و در این حال حضور با منطق و قدرتمند دولت رو هم ساختارهای متعدد و موثق جهانی وجود داره. ما داشتم با آقای حسینی اینو میگفتم، شما خودتون چون تو صنعت خودرو هستید، مثلا گفته میشه که فلان تکنولوژی در ساخت طراحی موتور بسیار به صرفه است، هزار یک مزیت داره، اون اگه میشه ما بیاریم یه کاریش بکنیم یا داخلی سازیش بکنیم. چرا ما راجع به اصلاح ساختارها، راجع به درست عمل کردن در نظام حکمرانی که بخش مهمی شال اقتصادی هم هست، به این فکر نمی کنیم که باید بازنگری و در این حال اصلاح به موقعی رو انجام بدیم که دولت تصدیگری نکنه، قیمت گذاری نکنه، ولی مسیر رو هموار بکنه با ملاحظات یک جنگ اقتصادی تمام عیار که مملکت درگیرشه؟
بله، ببینید، ما اگر بخوایم بیان نگاه بکنیم، ما فرآیندی که الان داریم در برمش شده فرایندی هستش که دوام میتونم بگم مال 3-4 دهه قبل هستش. ما ساختار صنعتیمون اگر بیاییم نگاه بگم،
یعنی جدید نیست،
مخمایم خیلی قدیمیه.
یعنی نمیتونیم نوعش بکنیم یا نمیتونیم نوع کنیم؟
ببینید، ما اون ساختار قدیمی که داشتیم این بودش که یه جایی هستش که ارز رو و امکانات در اختیارش هست، همه باید اینجا صف بکشن و نهایتا اونجا که ارز رو در واقع میگیم امکانات رو توزیع بکنه. و ساختار ما برای این نبودش که مثلا عرض کنیم که ما تمام بخشای توانمند خودمون رو بیایم یه زنجیره ارزش درست بکنیم و از اون زنجیره ارزش شروع بکنیم به اصطلاح به در واقع ایجاد ثروت، یعنی به جای اینکه امکانات رو توزیع بکنیم و به بیان دیگه امکانات که نیست بگیم برانت رو توزیع بکنیم، بریم به اون سمتی که دانایی ها رو بیاییم و در واقع یه پارچه رو
به من درداسته هم ولی آقای دکتر، ما بعد از دوران دفاع مقدس به اینا رسیدیم. شما یادتون هست ما خرابی های 8 سال به جنگ تحمیلی رو بعد از اون در دوران سازندگی، و به نظر میرسه که ما متوجه شدیم چه کار باید بکنیم. اتفاقا به نظر میرسه که رهبری هم دقیقا در تمام 15-16 سال که چرز کنم شاید 2 دهه گذشتن رو همین دست گذاشتن. به نظر میرسه که ما گوش نکردیم، من نشنیدم، شاید شما ببخشید و شاید خیلی دیگه.
نه، اینجور نیست. ببینید، ما تمام قواعد صنعتی موری که داریم بر مبنای توزیع رانت هستش.
خب
اگر بخوایم به سلو بیاییم و ببینیم توی یه دوران دیگه که گفتم دانایی ها رو بیاییم در راسته هم بزن و اینجور صحبت کنیم، قوانینمون با هم فاصله داره. دو کار باید بکنیم، یکی هستش که قانون زدایی بکنیم توی در واقع میتونیم که جهت توزیع رانت. نکته بعد اون مثال هایی که میزنید که ما بعد از جنگ تحمیلی اومدیم و در واقع حرکت های جهش انجام دادیم، اتفاقا اونجا جایی بودش ما ساختار دولتی نداشتیم، یک ساختار در واقع بسیجی و همگانی بود و همه در واقع با تمام توان میامدن کار میکردن.
آفرین، یعنی همون ظرفیت مردمی.
آره، مطمئن اومدیم یه جایی گفتیم که خب حالا اینکه اومد چیز کردیم به ساختار دادیم. با من مثلا ما یه جهاد سازندگی داشتیم، یه جهاد دانشگاهی داشتیم، الان کردیمش دوتا وزاره، دوتا اداره و خاصیتش از بین بردیم. چرا؟ چون وقتی که میخواییم اداره بکنیم و اینها رو ببریم توی یک ساختار، اون ساختار توزیع رانته هستش، یعنی اونها رو طبق اون میایم ساختار میدیم. میخوام بگم که واقعا ساختاره صنعتی ما و ساختارهای دوامی میگیم که قوانین اداری و مدیریتی ما بر مبنای 3 دهه پیش هستش، البته اگر خوشبینانه بخوام بگم 5 دهه پیش هستش، و ما باید بیایم و شروع بکنیم به در واقع یه بازنگری توی مجموعه‌ای که دیگه قرار هستش که ایجاد ارزش بکنن. منتها الان بخش خصوصی که بیایم نگاه بکنیم از همه این قواعد مستثنا هستش و میتواند این حرکت رو بیاد انجام بده. وقتی که رهبر انقلاب میاد و روی این نکته تاکید میکنه، میدونه که یک مجموعه چالاک و در واقع مثل بگیم که با یک سازماندهی که متناسب با کار خودش هست میاد و کارو شروع میکنه، منتها وقتی که میده توی اون قواعد و قوانینی که ما 50 سال پیش هستش، سرعتش به شدت کند میشه،
زمینگیر میشه. بله.
اصلا یه مثال هست، میگن اگر شما میخواد اینجا یک کار بزرگ صنعتی بکنید، انگار که هستش باید برید توی عسل شنا بکنید، یعنی اینکه کارتون فوق العاده کند و در واقع میتونیم بگیم که شاید متوقع میشه. من این کاری که باید کرد تو کار باید کرد اصلا خود انقلاب توی در واقع راهکاری که دادن دو بخشش کردن، گفتن یه بخشی هست که خب بخش خصوص بیاد مال زدایی بکنه، مطمئن گفتن که برای اینکه این بیاد حل بشه یه سری کارگروه های درست بشه که اتفاقا از ابتدای امسان کارگروه ها درست شد، 22 تا کارگروه درست شد. تو این کارگروه بخش خصوص بعدن گفتن که ما این مسئله داریم، دستبندی کردن نهایتا رسیدن به 8 در واقع مسئله اساسی و بعد گفتن خب حالا این بحث های اساسی رو ببریم حالا با آقای رئیس جمهور مطرح بکنم که نمایشگاه گذاشته شد که آقای رئیس جمهور خوردن بعد خدمت مقام معظم رهبری بودش، سران قوا بود، وزرای مختلف بود و همه اونا هم گفتن خب حالا ما آمادگی داریم که این مشکلاتی هم کلان مشکلاتی که حدود 8 تا هستش این رو بیاریم و حلش بکنیم. اتفاقا الان ساختاره به این سمت داره میره که بخش خصوصی فعاله، تمام در واقع موانع هم اومده دستبندی کرده. حالا اینها عمدتا توی هیئت دولت حل میشه. حتی مقام زهره گفت اگر اینا تو بخش دولت حل نشد برید به سران قوا چون ها اختیارات خیلی خوبی دارن و میتونن انجام بدن.
بسیار خوب، چشم‌انداز شما مناسب میبینید دو راهکاری هم که باید اشاره کردید. دکتر منطقی خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که به زودی باز بتونیم بیشتر در این باره صحبت بکنیم و از تجارب مدیریت شما بشنویم برای این اصلاحات و میدان دادن به بخش خصوصی مردمی.
انشالله با کارهایی که انجام میدیم تو اون کارها خدمتتون میرسیم و گزارش.
سپاسگزارم براتون از این موفقیت میکنم. خیلی خوشحال شدم شنیدمتون. شب خوبی داشته باشید. با تبریک دوباره به همه شما شنوندگان و به خصوص به مهمان گرامی سرکار خانم منوچهری که از یکی از شرکت های تعاونی زعفران و گیاهان دارویی در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و توسعه بودند و اتفاقا نزد رهبری صحبت هایی رو هم داشتن. فرصت رو مغتنم میشمارم که با ایشون صحبت بکنیم و دیدگاهشون رو هم بشنیم در دقایق کوتاهی که در اختیار داریم. سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. تبریک دارم
عوض حضرت
محمد
صلی الله علیه
و سلم رو و همینطور خدمت شنوندگان عزیز.
خانم منوچهری، فرصت بسیار مهمی بود، نمایشگاه رو چطور دیدید و به خصوص این که چه نکاتی رو با رهبری مطرح کردید، برداشتتون از پیامدهای مساعد اون برای حل مسائل چی است؟
بله، عرضم به خدمتون همونطور که فرمودین واقعا یک فرصت مغتنم و باعث افتخار بود که در خدمت رهبر معظم بودیم. در محضر ایشون من در به نمایندگی از اتاق تعاون و تعاونگران بودم، حضور داشتم و خب بخش زیادی از صحبتان در حوزه تعاون بود و اینکه خب ما به این نکته اشاره کنم اینجا که خب اونجا فرصت خیلی کوتاه بود و من خیلی کلی عرض کردم خدمت رهبری که خب واقعا بخش تعاون اونطور که باید و اونطور که در اصل سیاست های کلی هست و 44 قانون اساسی اومده و باید بخش در حقیقت 25% اقتصاد رو به دست بگیره، خب هممون میدونیم که این اتفاق نیفتاده و خیلی کلی اشاره کردم. اما خدمتون عرض کنم که متاسفانه خب با توجه به اینکه رهبری تاکید دارم و واقعا هم با توجه به اینکه سال هم نامش مشارکت مردم هستش در اقتصاد، این اتفاق باز هم در امسال طبق حالا پایشی که انجام شده در خدمت عرض میکنم در حقیقت نیفتاد. ما یک سند توسعه بخش تعاون داریم که در سال 91 تدوین شد و خب طول کشید تا بالاخره اینکه در سال 1402 این به روز رسانی شد، تصویب شد و توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد به دستگاه ها و مسئولیت های بخش های مختلف به طور کامل در این سند اومده و به دستگاه های اجرایی نهادهای حاکمیتی به طور کامل ابلاغ شد. تو سال 1403 که درش هستیم الان، خب این احکام پایه شد که دستگاه های اجرایی چقدر به این سند پایبند بودند. خب سند یک اهداف هشتگانه‌ای درش ذکر شده که حالا اگه بخش شد خدمتتون عرض میکنم و متاسفانه زیر 20% دستگاه ها مقید به اجرای این احکام و وظایفی بودن که بهشون ابلاغ شده و خب قطعا خودتونم میدونید، همه هم میدونن، تعاونی ها واقعا مردم هستن و اگر قرار هستش که مشارکت مردم در اقتصاد صورت بگیره و مردم بیان پای کار و ظرفیت های مردمی استفاده بشه تو بخش بالاخره اقتصاد و تولید، بخش عظیمش برمیگرده به تعاونی ها و وقتی این ظرفیت مخفول واقع میشه و ازش استفاده نمیشه خب طبیعتاً این مشارکت هم میاد پای.
ما اتفاقاً بیان فرمایشون اومدم، اتفاقاً ما در رادیو اقتصاد به طور مکرر داریم باره حرف زدیم، برنامه ویژه هم رفتیم اتفاقاً راجع به همین سند مصوبه 1402 هم همینطور. نکته‌ای که وجود داره اینه که بخش تعاون همواره میره گفتیم با روحیه ما مردم سازگارتره، انگار با ما معنوسه، ما توش زندگی میکنیم، پول به دست میاریم، رشدش میدیم، همکاری میکنیم، ایثار میکنیم، انگار از جنس ماست، نه اینکه بخش خصوصی مستقل و ثروتمند نه، ولی به نظر میاد این بخش. ولی بگذارید همین اشاره که کردید که کمتر از 20% اونها در دستگاه موقعی که ابلاغ شده اجرای شده، تصور میکنید که مانع کجاست؟ این قانون اشکال داره که قابل پیاده شدن نیست، یا اینکه علاقمندی یا امکان اجرای شدنش توسط بخش دولتی نیست؟
من فکر میکنم بخش عظیمیش برمیگرده به اینکه واقعا اعتماد به تعاونی ها هنوز صورت نگرفته.
کی باید اعتماد بکنه؟
اعضا؟ کارگزاران؟ نه، تعاونی ها.
مشخصا نام ببرید. ببینید شما،
من مشخصا خدمتتون عرض کنم، ببینید ما به عنوان یک تعاونی فراگیر، خب حالا بماند که 2 سال طول کشید تا ما این تعاونی رو ثبت کنیم، تعارضات قانون تجارت و قانون تعاون ها، بعد چون سهامی هم هست، تعاونی سهامی هم هستیم، بخشی از قوانین قانون تجارت بخشش تعاونه، تعارضات رو مرفتیم حل کردیم، جلسات بین بورس و بین وزارت تعاون و تا این تعارضات برطرف بشه و ما به عنوان یک تعاونی سهامی هم فراگیر بتونیم فعالیتمون شروع کنیم، 2 سال طول کشید که خیلی ها رو میشناسن که توی مسیر قدم برداشتن و ناامید شدن.
درسته.
دوم اینکه خب حالا برای تشکیلش هم خب یه شرایطی لازم بود که ما خب برای پیدا کردن اون شرایط و احراز اون شرایط خب باز یه سری دوندگی ها کردیم، حالا رسیدیم به اون جایی که خب یه سری ظرفیت ها رو در خودمون ایجاد کردیم. اصلا سهامدارانی هستن که خودشون به شخص ظرفیت دارن، ما بالای 40 تعاونی داریم، چندین شرکت و فراوری کننده و صادر کننده در تحت یعنی سهامدار مجموعه ما هستن، ما این ظرفیت رو داریم.
خیلی اگه میشه خیلی واضح بخونم. اگر میشه موانع رو بفرمایید که بتونیم متوجه بشیم.
من رفتم وزارت جهاد، ما به عنوان تعاونی رفتیم وزارت جهاد قسمت گیاهان دارویی و ایده هامون رو گفتیم، فعالیت هامون رو گفتیم، ظرفیت هامون رو گفتیم، بارها و بارها رفتیم. دریغ از این که ما یک بار در یکی از کارگروه ها شرکت کنیم، دریغ از این که یک بار ما رو دعوت کنن و میدونیم که اطلاع دارن که جلسات متعدد توزیع گیاهان دارویی، توزیع زعفران تشکیل شده، بالاخره از بخشای دیگه شاید کم و بیش استفاده شده، ولی خب ما خودمون توی کشت قرار دادیم، به حساب ورود کردیم، به طرف زعفران زیر ارگانیک، تولید زعفران زیر ارگانیک رفتیم، خب محصولاتی داریم، خریدار مستقیم خارجی پیدا کردیم که مستقیما از کشاورز بخره، ما رفتیم تجربه‌مون رو گذاشتیم در اختیار وزارت جهاد، میدونیم که کارگروه کشت قراردادی دارن و گفتم خب تجربه ما و شما خب میدونیم که میرین بررسی میکنین و خب در اختیار قرار میدین، مثلا محصول زیره رو میدین یه تولیدش با شما، حالا یک بخشی از تولید با شما، خب این به ما جان میده، ضمن اینکه خب تسهیلاتی رو میدونیم که از بانک مرکزی ویژه اینها گرفتن، خب پیگیر هستم، من کلا آدمی هستم که خیلی پیگیرم، خب این اتفاق نیفتاد، نه به کارگروهی دعوت، خب گفتن ایمیل بدین، نمیدونم ظرفیتاتونو بگین،
یعنی موضوع یعنی به نوعی دارید اشاره میکنید که موضوع براشون روشن نبود؟
کامل روشن بود.
پس چرا؟
واقعا نمیدونم، احساس میکنم که حالا به خصوص تو وزارت جهاد کشاورزی،
اینی که میفهمه در تهران بود؟
بله بله، خب من خودم ارتباط دارم.
بله.
یا مثلا تو وزارت تعاون، توی تشکیل تعاونی ما، تو کمیت تعاونی وزارت تعاون خیلی خوب کار میکنه، یعنی تو تشکیل تعاونی کمک میکنه، خیلی از موانع رو برای ما واقعا برداشتن، بودم مدیران کلی که واقعا دلسوزان همراه ما بودن، ولی من فکرم تو بحث توسعه تعاونی ها هیچ چشمانداز یا دارن یا ندارن، یا اینکه عملیات ما خودمون تو بحث این که تعاونی های موفق رو میرفتیم پیدا میکردیم، باشون ارتباط میگرفتیم، به حساب از تجربیاتشون استفاده میکردیم و منتوانی که خب تازه تشکیل شده بودیم، اهداف خب بلندی رو داشتیم. بارها رفتیم و وزارت تعاون گفتیم که خب شما یک کمیته، یک میزی، یک حالا مکان قرار بدین که تعاونی ها رو بیارین گرد هم. من تولید کننده هم، 20,000 تعاونی مصرف کننده وجود داره، من تولیدات هم به همین تعاونی ها بدم، یک زنجیره ایجاد میشه. تعاونی های حمل و نقلی هستن، تعاونی های دیگه هستن، ما باید زنجیره تامین از تعاونی ها تشکیل بدیم و خودمون همینطوری رشد کنیم. ما فقط میخواییم که حکمرانی به ما کمک کنه. حالا
کمک از این جنس، یعنی در حقیقت از جنس نرم افزاری و از جنس مساعدت.
بله خب فکر میکنم وظیفه حکمرانی اینه. بله بله حتی اقل وظیفهش اینه. و واقعا این بله گفتم برنامه داریم، اتفاقا خیلی پیشنهاد خوبیه، ما حتما برنامه ریزی میکنیم و ما هنوز منتظریم که یک برنامه از این جنس اتفاق بیفته. که من فکر میکنم حالا بعضی تعاونی ها هستن که حالا شاید قدیمی ترن، یا تعاونی هایی تشکیل شدن که شاید یه مقدار اعضاشون حالا برمیگره. مثال میگم، حالا شرکت های بزرگی مثلا فولادی، از اون جنس تعاونی ها رو مثلا شاید یه مقدار بیشتر تحویل میگیرن. حالا تعاونی
کشاورزی، از اون تعاونی که شما اشاره میکنید یکی از تعاونی های پولدار مملکت ها.
خوبه
خوب، نه من نه میدونم، فقط داخل پرانتز گفتم که میفرمایید چون بله بله امیدواریم که همه تعاونی اینطور بشه. بله بسیار خوب،
اصلا بد نیست. ولی خب من فکر میکنم که محدود شدن به دو سه تا تعاونی و اینکه حالا
این نکته مهم نیست. ما کارکرد و فرآیندها در حقیقت مورد توجه من هست. بازم به نظر میاد از همه حرفایی که از شما شنیدیم خانم منوچهری و دیگر مهمانان امشب ما نیازمند بازنگری در فرآیندها هستیم، به ویژه دستگاه و نظام اجرایی حکمرانی که بتونه مسئله رو به عنوان یک وظیفه مهم و ملی نگاه بکنه و حل بکنه برای شهروندانی که پا پیش میذارن برای تولید، صنعت، تجارت و اقدامات اقتصادی اینچنینی. فرصت ما تمام شد، دلم میخواست بیشتر باهاتون صحبت میکردم، حتما یه فرصت مغتنمی رو به ویژه راجع به تجربه شما که در اختیار دیگران قرار بگیره دنبال خواهیم کرد.
سلامت باشین، خیلی ممنون از لطفتون.
براتون از این موفقیت میکنم. خانم منوچهری از شرکت تعاونی زعفران و گیاهان دارویی که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت نزد رهبری هم حضور داشتن و به سخنانی رو هم ایراد کردن. خانم آقایان، با این مطالب برامی امشب ما به پایان میرسه و بسیار متشکرم که به ما گوش کردید. بار دیگر عید مبعث رو بهتون شاد باش میگم. اگر شنونده ای رادیو اقتصاد هستید فراموش نکنید که برنامه‌های زنده ما همچنان پیوسته و پشت سر هم تا حدود نیم شب ادامه خواهد داشت. مراقب باشید، شبی که پیش روست و ساعت پیش رو شبی آفتابی خواهد بود. اینجا رو ترک نکنید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش، چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.